تصور کنید فردا صبح از خواب بیدار میشید، گوشی موبایلتون رو برمیدارید تا وضعیت ترافیک رو چک کنید. اما جی پی اس کاملا از کار افتاده.
درسته. و این تازه شروع ماجراست.
دقیقاً. بعد میخواید اخبار رو مرور کنید یا مثلا یه تراکنش بانکی انجام بدید، اما میبینید اینترنت قطع شده و شبکه‌های مالی فلج شدن. وقتی بالاخره رادیوی قدیمی ماشین رو روشن میکنید، میشنوید که هیچ حمله سایبری یا جنگ زمینی رخ نداده، بلکه تو ارتفاع صدها کیلومتری بالای سر شما دو تا ماهواره با هم برخورد کردن و حالا کل زنجیره تامین جهانی داره فرو میپاشه.
یه سناریوی کاملا آخرالزمانی.
آره واقعا. خب امروز هفتم جولای 2026 هست و ما در بررسی عمیق امروز میخوایم دقیقاً بریم سراغ همین سناریوها، چیزهایی که تا همین چند سال پیش کاملا علمی تخیلی به نظر می رسیدن، اما خب الان روی میز تصمیم گیری ابرقدرت ها و غول های فناوری هستند. ما امروز مجموعی از گزارش های خیلی تکان دهنده از پایگاه تکین نایت رو جلومون داریم.
گزارش هایی که تو نگاه اول شاید اصلا به هم ربطی نداشته باشن.
دقیقا همینطوره. یعنی شما وقتی به تیترها نگاه میکنید شاید با خودتون بگید خروج ناگهانی نینتندو از بازار اروپا چه ربطی داره به فروش صدها میلیون دلار بیت کوین، یا اینا اصلا چه ربطی به آزمایش های جنگ مداری تو فضا دارن. ولی خب ما اینجاییم تا بگیم اینا کاملا به هم وصلن.
راستش ارتباط این اتفاقات توی یه الگوی خیلی بزرگتر و پنهان نهفته است. ما امروز اینجا هستیم تا از این تیترهای روزمره عبور کنیم و به هسته اصلی ماجرا برسیم، یعنی فروپاشی سیستم‌های ناپایدار. میدونید چه تو زمینه اقتصاد، چه تو فناوری و چه تو فضا ما داریم به نقاط شکستی میرسیم که پیامد همون برنامه ریزی‌های بلند پروازانه و گاهی اشتباهات محاسباتی وحشتناک هستند.
پس مأموریت ما تو کاوش امروز اینه که بفهمیم چرا شرکت‌ها و دولت‌ها ناگهان مجبور میشن مسیرشون رو به این شکل شدید و دردناک تغییر بدن. خب بیاید اولین جعبه رو باز کنیم ببینیم داخلش چه خبره. ماجرا رو با صنعت بازی شروع می‌کنیم، جایی که با دو تا رویکرد کاملا متفاوت برای مدیریت بحران روبرو هستیم. یک، عقب نشینی هوشمندانه در برابر یک فروپاشی اجباری. اول بریم سراغ نینتندو.
بله، خبر دیروز که خیلی ها رو شوکه کرد.
آره، نینتندو اعلام کرد فروش تمام مدل‌های فعلی کنسول سویچ تو اروپا رو تا فوریه 2027 متوقف می‌کنه. دلیلش هم ظاهراً قانون جدید اتحادیه اروپا است که اجبار کرده دستگاه‌ها باید باتری‌هایی داشته باشن که کاربر خودش به راحتی بتونه تعویضشون کنه. ولی خب راستش من اینجا کمی گیج شدم.
کجای ماجرا براتون عجیبه؟
ببینید نینتندو تا الان 146 میلیون دستگاه سویچ فروخته. یه موفقیت بی‌نظیر. خب چرا شرکتی با این حجم از موفقیت به جای اینکه مثلا یه طراح استخدام کنه تا جایگاه باتری رو یکم تغییر بده، ترجیح میده کلاً بیخیال یه بازار 450 میلیون نفری بشه؟
خب میدونید مسئله اصلاً به این سادگی نیست که فقط جای یه باتری رو عوض کنن. وقتی شما تو سطح سخت افزاری محصولی رو تغییر میدید که سالهاست تو خط تولیده، باید تمام زنجیره تامین رو از نو بسازید. یعنی خطوط مونتاژ، تست‌های کنترل کیفیت، همه اینا باید دوباره مهندسی بشن.
که حتما هزینه وحشتناکی هم داره.
صدها میلیون دلار هزینه تحقیق و توسعه روی دست شرکت میذاره. اونم برای کنسولی که الان تو اواخر چرخه عمر خودش قرار داره. قانون جدید اتحادیه اروپا با هدف کاهش زباله‌های الکترونیکی تصویب شده و یه ضرب العجل خیلی سفت و سخت داره. نینتندو اینجا در واقع داره یه مانور خیلی زیرکانه اجرا می‌کنه. چیزی که تو دنیای تجارت بهش میگن خروج کنترل شده.
یعنی میگید اونا دارن از این قانون فقط به عنوان یه بهانه استفاده می‌کنن؟
در واقع دارن از این فشار قانونی به عنوان یه سپر استراتژیک برای زمانبندی خودشون استفاده می‌کنن. نینتندو به جای اینکه بیاد با قانون مقابله کنه یا اون هزینه گزاف رو برای بازطراحی کنسول قدیمی بده، میاد از این فرصت استفاده میکنه تا تولید رو متوقف کنه و انبارهای خودش رو تو سراسر اروپا پاکسازی کنه.
آها، پس دارن فضا رو خالی میکنن.
دقیقاً. این خروج کنترل شده همون فرش قرمزیه که دارن برای عرضه کنسول سویچ 2 تو تابستان 2026 پهن میکنن. کنسولی که از همون روز اول طراحی روی کاغذ کاملاً با این قوانین جدید اروپا سازگار بوده.
اوه عجب. پس نینتندو واقعا مثل یه شطرنج باز ماهر عمل کرده. یعنی اونا حاضرن یه مهره سرباز رو فدا کنن که اینجا میشه همون فروش ماهای آخر سویچ فعلی تو اروپا تا با یه حرکت حساب شده کل صفحه بازی رو تو تامستان آینده برای خودشون کنن.
استراتژی درخشانیه، درسته؟
واقعا درخشانه، ولی اگه نینتندو داره شطرنج بازی میکنه به نظر میرسه تو مقر ایکس باکس مدیرا داشتن جنگا بازی میکردن، اونم برجی که الان زیر وزن سنگین خودش کاملا فرو ریخته.
استعاره خیلی خوبی بود، وضعیت اونجا واقعا بحرانیه.
ما داریم درباره یه زلزله واقعی حرف میزنیم، اخراج 3200 نفر تو بخش گیمینگ مایکروسافت، یعنی 20% از کل نیروی کارشون، و از دست دادن 4 تا استودیوی بزرگ، استودیوهای نینجا تئوری و آندد لبز که فروخته شدن، دابل فاین و کامپالشن هم مستقل شدن. ببینید این دیگه یه تعدیل نیروی ساده نیست، این رسما یه قتل عامه.
درسته، و به نظر من سنگین ترین بخش این اتفاق اون اعتراف بی سابقه مدیرعامل جدیدشون بود.
آشا شارما؟
بله، آشا شارما. میدونید مدیرعامل ها معمولا سعی میکنن اوضاع رو خیلی آروم و تحت کنترل نشون بدن، ولی شارما توی مصاحبه تاریخی خیلی سریع گفت که کسب و کار ما سالم نیست. اون گفت حاشیه سود ما 3 تا 10 برابر کمتر از رقباست.
این حرف واقعا عجیبه.
تو دنیای تجارت کلان وقتی مدیرعامل چنین حرفی میزنه یعنی سیستم از درون پوسیده. برای اینکه شما و شنونده ها ابعاد فاجعه رو بهتر درک کنید بیایید بریم سراغ اعداد. حاشیه سود نینتندو تو این صنعت الان حدود 25%ه.
که عدد خیلی خوبیه.
عالیه. سونی هم حاشیه سودی معادل 12% داره. حالا وقتی شارما میگه سود ما 3 تا 10 برابر کمتره، یعنی حاشیه سود ایکس باکس چیزی بین 1.2 تا نهایتاً 4%.
صبر کنید، 1.2% سود، اونم برای بخشی از مایکروسافت، شرکتی که با نرم افزارهای ابری و ویندوز داره سودهای نجومی میکنه.
دقیقاً، و این همون دلیلیه که صبر هیئت مدیره مایکروسافت بالاخره لبریز شده. ببینید تو صنعت پر ریسکی مثل ساخت بازی‌های ویدیویی که توسعه یه بازی ممکنه 5 سال زمان ببره
و بودجه‌های عجیب و غریب بخواد،
بله مثلا 300 میلیون دلار بودجه بخواد، اون وقت حاشیه سود 2%، یعنی شما فقط با یک شکست تجاری کوچیک میلیاردها دلار تو ترازنامه خودتون ضرر می‌کنید.
خب اجازه بدید یه لحظه روی این موضوع توقف کنیم. همه این مشکلات برمیگرده به یه اسمی که سالها به عنوان ناجی صنعت گیم به ما معرفی میشد. منظورم گیم پاس هست.
بله، همون رویای بزرگ مایکروسافت.
اونا میخواستن نتفلیکس دنیای بازی ها باشن، درسته؟ میخواستن همه بازی ها رو با یه حق اشتراک ماهانه در اختیار بازیکن قرار بدن. ولی الان آمارها داره چیز دیگه ای میگه. آمار میگه اونا الان فقط 34 میلیون مشترک دارن، در حالی که پلی استیشن پلاس سونی که هنوز مدل سنتی فروش بازی رو تو اولویت داره 123 میلیون مشترک داره.
یه اختلاف فاحش.
و بدتر از اون مایکروسافت داره سالانه بین 200 تا 300 دلار به ازای هر مشترک گیم پاس ضرر میده. خب سوال من اینجاست، چرا این مدل جواب نداد؟ برای من بازیکن که خیلی به صرف است ماهی 15 دلار بدم و صدها بازی داشته باشم.
نکته کلیدی همینه، به صرف بودن برای مصرف کننده لزوماً به معنای پایدار بودن برای تولید کننده نیست. مشکل مدل اشتراکی اینه که هزینه‌های تولید یه بازی ویدیویی اصلاً با هزینه‌های تولید یه فیلم تو نتفلیکس قابل مقایسه نیست، و از اون مهمتر رفتار مصرف کننده تو دنیای بازی خیلی متفاوته.
یعنی گیمرها رفتار متفاوتی دارن؟
بله، گیمرها دوست دارن یه بازی شاهکار رو بخرن و ماها فقط همون رو تجربه کنن. وقتی شما بازی‌های خیلی بزرگ رو با بودجه‌های عظیم از روز اول می‌ذارید روی یه سرویس اشتراکی، در واقع دارید فروش نسخه فیزیکی و دیجیتالی اون بازی رو نابود می‌کنید.
آها، پس اون درآمد اولیه از بین میره.
دقیقاً، و اون درآمد اشتراک ماهانه هیچ وقت نمی‌تونه حفره 300 میلیون دلاری ساخت یه بازی درجه 1 رو پر کنه. این یه ریاضیات خیلی ساده است که مدیرای مایکروسافت سالها سعی کردن نادیدش بگیرن.
و حالا داریم تاوان انسانی و خلاقانه این ریاضیات غلط رو میبینیم. بیایید از این اعداد کلان شرکتی یکم فاصله بگیریم و بریم سراغ آدمایی که در واقع این بازی ها رو میسازن. استودیوی فرانسوی آرکین لیون رو در نظر بگیرید، خالق بازی‌های فوق‌العاده‌ای مثل دیس آنرد و دسلوپ.
استودیوی بسیار با استعدادی هستن.
بله، اما الان گزارش شده که تو وضعیت مشاوره قرار گرفتن. برای شما که شاید با قوانین کار تو فرانسه آشنا نباشید، کلمه مشاوره خیلی بی‌خطر به نظر میرسه.
ولی اصلا اینطور نیست؟
دقیقاً. تو قانون فرانسه این کلمه در واقع یه پیش درآمد قانونی و رسمی برای فروش استودیو، تعطیلی گسترده یا تعدیل نیروه. اونا داشتن روی بازی بزرگ و مورد انتظار مارولز بلید کار میکردن، اما حالا خبر رسیده که عرضه این بازی تا اواخر 2027 به تأخیر افتاده
و بودجش هم به طرز وحشتناکی بالا رفته.
درسته. حالا این وسط چه اتفاقی میفته؟
اگر بخوایم اینو به تصویر بزرگتر متصل کنیم، میبینیم که چطور بی‌ثباتی ساختاری توی شرکت بزرگ میتونه خلاقیت رو نابود کنه. وقتی یه استودیو اصلا نمیدونه آیا ماه آینده حقوق کارمنداش پرداخت میشه یا نه، یا اینکه اصلا قراره به یه شرکت دیگه فروخته بشن، خب توسعه پروژه بزرگ عملا متوقف میشه.
و فقط بحث بودجه نیست، درسته؟ مالکیت فکری چی میشه؟
دقیقاً. ما اینجا با یه گره کور تو بحث مالکیت فکری یا همون IP روبرو هستیم. دیزنی و مارول که صاحبان اصلی برند بلید هستن، احتمالاً از این وضعیت به شدت خشمگین شدن.
خب اجازه بدید من اینجا نقش وکیل مدافع شیطان رو بازی کنم. راستش برای شما به عنوان یه گیمر عادی این شاید لزوماً خبر بدی نباشه.
چطور؟
ببینید، اگه استودیوی آرکین فروخته بشه و بازی بلید از انحصار ایکس باکس در بیاد، شاید این بازی برای پلی‌استیشن هم منتشر بشه. خب این یه برد بزرگ برای بازیکنانه، حتی اگه برای ایکس باکس یه فاجعه استراتژیک باشه. موافق نیستید؟
خب اگه فقط از زاویه دید کوتاه مدتی مصرف کننده نگاه کنیم، شاید حق با شما باشه. اما تو مقیاس بزرگتر، خلاقیت تو صنعت سرگرمی به شدت به ثبات، امنیت مالی و شرکای قابل اعتماد نیاز داره. مارول همین الان داره با سونی تو مجموعه بازی‌های اسپایدرمن همکاری میکنه
که خیلی هم موفق و سودآور بوده.
دقیقاً، یه همکاری کاملاً با ثبات. اما تاریخچه مایکروسافت پر از خریدهای بزرگ و بعد نابود کردن همون استودیو هاست. اونا استودیوی افسانه‌ای ری رو تو سال 2002 خریدن و کلن به حاشیه رواندن. استودیوی لاینهد رو تو 2016 با لغو بازی فیبل لجندز به تعطیلی کشوندن.
استودیوی انسمبل رو هم تو 2009 نابود کردن.
بله، وقتی یه ناشر تبدیل میشه به نماد بی‌ثباتی، خب شرکت‌های مثل دیزنی دیگه هیچ تمایلی ندارن دارایی‌های ارزشمند خودشون رو به اونا بسپارن. این روند تو دراز مدت یعنی بازی‌های کمتر و با کیفیت پایین‌تر برای همه ما.
صحبت کردیم اینکه چطور یه دیوار نامرئی مالی میتونه یه شرکت عظیم رو مجبور به عقب نشینی کنه. اما خب چه اتفاقی میفته وقتی این محدودیت دیگه مالی نباشه، وقتی کاملا فیزیکی و بسیار مرگبارتر باشه؟
اینجا همون جاییه که ماجرا واقعا ترسناک میشه.
بیایید از میدانهای نبرد مجازی فاصله بگیریم و به فضا نگاه کنیم، جایی که همین دیروز 6 جولای 2026 نیروی فضای آمریکا 2 ماهواره رو به مدار زمین پرتاب کرد. اونا اسم این عملیات رو گذاشتن ویکتوس هیز و این فقط یه پرتاب علمی ساده نیست. این صراحتاً یه تمرین برای جنگ مداریه. اونا دارن فناوری ROPO رو آزمایش میکنن.
بله، فناوری ROPO یا عملیات پهلوگیری و مجاورت. این تکنولوژی در واقع به ماهواره ها اجازه میده تا تو فضا به همدیگه نزدیک بشن، کنار هم مانور بدن، همدیگه را بازرسی کنن و حتی در صورت نیاز ماهواره هدف رو از مدار خارج کنن یا کاملا از کار بندازن.
تصورش هم سخته.
برای درک پیچیدگی این فناوری، شما تصور کنین 2 شی دارن با سرعت 28,000 کیلومتر در ساعت حرکت میکنن و حالا میخوان با دقت میلیمتری به هم نزدیک بشن.
خب سوال من اینه که چرا الان؟ آیا این فقط برگشتن به همون ذهنیت جنگ سرد و بازدارندگی هسته‌ای نیست؟ یعنی آمریکا میخواد عضلات فضاییش رو نشون بده تا بقیه حساب کار دستشون بیاد.
مسئله خیلی فراتر از یه نمایش قدرت ساده است. این پرتاب در واقع واکنش مستقیم به تحرکاتیه که ما تو همین چند سال اخیر از بقیه دیدیم. مثلا تو سال 2022 چین ماهواره‌هایی با قابلیت‌های مشابه رو آزمایش کرد. ماهواره‌هایی که میتونستن با بازوهای رباتیک ماهواره‌های دیگر رو جابجا کنن.
عجیبه.
و بعد تو سال 2025 روسیه یه آزمایش ضد ماهواره‌ای انجام داد که منجر به نابودی یه ماهواره قدیمی خودشون شد. اون آزمایش هزاران قطعه زباله فضایی ایجاد کرد. البته ما اینجا اصلا قصد قضاوت درباره این تحرکات رو نداریم و فقط داریم واقعیت‌های میدانی رو گزارش می‌کنیم.
بله، ما فقط داریم حقایق رو بررسی می‌کنیم.
اما حقیقت فیزیکی اینه که نظامی‌سازی فضا یه تفاوت بنیادین با زمین داره. ببینید، تو فضا چیزی به نام درگیری محدود یا حمله نقطه‌ای اصلا وجود نداره.
درسته. و این دقیقا همون سناریوی وحشتناکیه که من اول برنامه بهش اشاره کردم. اتفاقی که دانشمندان بهش میگن سندروم کسلر. بیایید این مفهومو برای شنونده‌ها یکم کالبد شکافی کنیم. تصور کنید توی خیابان شلوغ تصادف میشه. خب روی زمین چه اتفاقی میفته؟ شما ماشینا رو میکشید کنار و جاده باز میشه.
خیلی ساده.
اما تو مدار پایین زمین وقتی دو تا ماهواره با هم برخورد میکنن یا مثلا یک کشور میخواد ماهواره دشمن رو منفجر کنه، لاشه اونا که نمیفته روی زمین، اونا به هزاران قطعه ترکش تبدیل میشن که دارن با سرعت مافوق صوت تو همون مدار میچرخن.
دقیقاً. و سرعت این قطرات به قدری بالاست که حتی یه قطعه رنگ کنده شده یا یه پیچ کوچیک که تو فضا رها شده وقتی داره با سرعت 30,000 کیلومتر بر ساعت حرکت میکنه، انرژی جنبشیش معادل یه توپ بولینگه که با سرعت 100 کیلومتر بر ساعت داره به یه شیشه برخورد میکنه.
اوه، یه توپ بولینگ با اون سرعت، این وحشتناکه.
بله، حالا سندروم کسلر زمانی رخ میده که تراکم این زباله ها از یه حد بحرانی عبور کنه. یعنی یه برخورد اتفاق میافته، هزاران ترکش ایجاد میشه، این ترکش ها میرن به ده ها ماهواره دیگه برخورد میکنن و
یه واکنش زنجیره‌ای ایجاد میشه.
دقیقاً، یه واکنش زنجیره‌ای و کاملاً غیرقابل توقف که در نهایت کل مدار زمین رو پر از قطعات مرگبار میکنه.
و این یعنی پایان دنیای مدرن ما. یعنی تصور کنید یه روز بیدار بشید دیگه ماهواره هواشناسی نیست، ناوبری جی پی اس از کار افتاده، شبکه‌های اینترنت ماهواره‌ای نابود شدن، حتی ایستگاه‌های فضایی هم دیگه نمیتونن وجود داشته باشن، مدار زمین رسما تبدیل میشه به یه میدان مین غیرقابل عبور، میدانی که نسل‌های آینده بشریت رو برای همیشه روی همین سیاره حبس می‌کنه.
این یه محدودیت فیزیکی مطلقه که طبیعت داره بر جاه‌طلبی‌های نظامی انسان تحمیل می‌کنه. و می‌دونید نکته جذاب در اینجا چیه؟
چیه؟
اینکه ما انسان‌ها کلاً تو ایجاد محدودیت‌هایی که سیستم‌های خودمون رو متلاشی می‌کنن استادیم.
منظورتون چیه؟
ببینید، همونطور که یه مانور اشتباه تو فضا میتونه کل اون محیط رو غیرقابل استفاده کنه، یه قانونگذاری اشتباه و بیش از حد سختگیرانه تو اقتصاد هم میتونه یه بازار نوپا رو به کلی نابود کنه.
چه پل ارتباطی جالبی زدید. خب، بیایید از محدودیت‌های فیزیکی فضا بریم سراغ محدودیت‌های نظارتی تو دنیای مالی. منظورم بازار کریپتو هست.
بله، قانون میکا.
درسته. اول جولای 2026 مهلت انطباق با قانون میکا تو اتحادیه اروپا به پایان رسید. این یه قانون جامع بود که برای نظارت و قانونمند کردن شرکت‌های فعال تو حوزه رمزارزها تصویب شد. اما آمار واقعاً وحشتناکه.
فاجعه است.
از بین حدود 3000 شرکت و استارتاپ کریپتویی که تو اروپا فعال بودن، فقط 210 شرکت تونستن مجوز بگیرن. یعنی فقط 7%. بقیه اونا حالا غیرقانونی محسوب میشن و باید اروپا رو ترک کنن. همین الان بایننس که بزرگترین صرافی جهانه، درخواست مجوز خودش تو یونان رو پس گرفته و داره خدماتش رو تو اروپا محدود میکنه.
هدف اتحادیه اروپا از اجرای قانون میکا چی بود؟
محافظت از سرمایه گذارها؟
دقیقاً. اونا میخواستن از سرمایه شهروندان اروپایی محافظت کنن، مخصوصاً بعد از اون فروپاشی های وحشتناکی مثل صرافی FTX. قانونگذارا میخواستن شفافیت مالی، حسابرسی‌های خیلی دقیق و پشتوانه سرمایه را اجباری کنن تا ریسک رو بیارن روی صفر.
ولی نتیجه برعکس شد.
کاملا معکوس. استارتاپ‌های کوچیک نمیتونن میلیون‌های یورو برای هزینه‌های انطباق با این قوانین سنگین خرج کنن. بنابراین فقط بانک‌های بزرگ و نهادهای سنتی تو این بازار باقی موندن.
خب من میخوام اینجا کمی با شما مخالفت کنم. مگه این دقیقا همون چیز نیست که یه نهاد نظارتی باید انجام بده؟ اگه من نوعی پولم رو توی صرافی میذارم، دلم میخواد اون صرافی توسط یه سری قوانین سفت و سخت کنترل بشه؟ ببینید، اتحادیه اروپا اینجا مثل یه نگهبان خیلی سختگیر جلو در یه کلوب شبانه عمل کرده. آیا اینکه نگهبان اجازه نده افراد مشکوک وارد بشن چیز بدیه؟
تمثیل نگهبان کلوب عالیه، اما بیایید یکم عمیق‌تر بهش نگاه کنیم. مشکل اینجاست که وقتی این نگهبان اونقدر سختگیری میکنه که از آدما برای ورود گواهی عدم سوء پیشینه، صورت حساب بانکی و حتی آزمایش خون میخواد، مهمونا چیکار میکنن؟
خب احتمالاً میرن خونه؟
نه، اونا به خونه نمیرن. اونا میرن به یه مهمانی غیرقانونی و زیرزمینی تو کوچه پشتی، جایی که نه خروجی اضطراری داره، نه دورمینی هست و نه اصلا قانونی وجود داره. بایننس و بقیه صرافی ها میان به کاربرای اروپایی میگن ما نمیتونیم به شما سرویس بدیم، اما کاربرا که سرمایه خودشون از کریپتو خارج نمیکنن.
پس پولشون رو کجا میبرن؟
اونا دارایی هاشون رو به صرافی های غیر متمرکز یا پلتفرم های خارج از اروپا منتقل میکنن که هیچ نظارتی روشون نیست. با این کار اتحادیه اروپا نه تنها بازار رو امن تر نکرده، بلکه سرمایه ها رو به تاریک ترین نقاط وب سوق داده.
وای، پس در واقع ریسک رو برای شهروندانش به مراتب بیشتر کرده.
100%.
این واقعا یه زاویه دید متفاوت و تکان دهنده است. ما با تلاش برای ایجاد امنیت 100% عملا خطر 100% خلق کردیم. خب تا صحبت از سرمایه و کریپتو هست، بذارید آخرین خبر امروز رو هم روی میز بذاریم. خبری که پایه و اساسی یکی از بزرگترین باورهای دنیای کریپتو رو حسابی لرزوند.
خبر فروش بیت کوین توسط استراتژی اینک.
دقیقاً. شرکت استراتژی که میدونیم بزرگترین هولدر نهادی بیت کوین تو جهانه، تو 6 جولای اعلام کرد معادل 216 میلیون دلار یعنی 3588 بیت کوین فروخته. و دلیلش چی بود؟
برای پرداخت سود به سهامداراش
که تو 6 سال گذشته بی سابقه بوده.
آره، این اولین باره تو این 6 ساله که اونا دست به فروش میزنن. خب همه دارن میپرسن آیا رویای نگه داشتن ابدی یا همون فرهنگ هودل به پایان رسیده؟ آیا نهنگ‌ها دارن از بازار فرار میکنن؟ نه ببینید، این اصلا فرار نیست. اتفاقا این نشونه بالغ شدن یه سیستمه. وقتی ما به ترازنامه این شرکت نگاه میکنیم، میبینیم که درسته اونا 216 میلیون دلار فروختن، اما هنوز بیش از 54 میلیارد دلار بیت کوین تو اختیار دارن.
پس هنوزم بخش اصلی سرمایهشون سر جاشه.
بله، و نکته بسیار مهمتر اینه که این شرکت در حال حاضر روی کاغذ با 8.33 میلیارد دلار ضرر محقق نشده روبرو هست.
یعنی میانگین قیمت خریداشون بالاتر از قیمت فعلی بازاره.
دقیقاً. اما اونا به جای اینکه تعصب نشون بدن، برای تامین نقدینگی و پاسخ به تعهدات سهامداراشون ترجیح دادن بخشی از دارایی رو بفروشن حتی با ضرر.
یعنی به جای اینکه روی اون تعصبات کاروری پافشاری کنن، خیلی منطقی و مثل یه نهاد مالی سنتی عمل کردن.
کاملا درسته. و جالبتر از اون واکنش بازار بود. چند سال پیش اگر فقط شایعه میشد که بزرگترین هولدر بیت کوین داره فروش میزنه، قیمتها تو بازار سقوط آزاد میکرد.
وحشت حاکم میشد.
اما تو 6 جولای چی شد؟ بازار بعد از یه افت بسیار کوتاه این شوک رو جذب کرد و خیلی سریع به حالت اول برگشت. این به ما نشون میده که بازار کریپتو داره از اون فرهنگ احساسی و تسبع‌آمیز نگهداری ابدی عبور میکنه.
پس به نوعی بیت کوین داره ماهیتش رو تغییر میده.
بله، داره تبدیل میشه به یه دارایی استراتژیک که نهادهای مالی ازش برای مدیریت نقدینگی خودشون استفاده میکنن. این مرگ یه رویا نیست، این بلوغ یه بازاره.
عجب، چه تصویر بزرگی از اخبار امروز ساختیم. میدونید وقتی تمام این قطعات رو کنار هم میذاریم، یه داستان واحد شکل میگیره.
از باتری‌های نینتندو که به خاطر قوانین اروپا باید عوض بشن تا مدل اشتراکی ایکس باکس که زیر بار هزینه‌های خودش داره خرد میشه.
و از خطر پر شدن مدار زمین با زباله‌های ماهواره‌ای تا قوانین سختگیرانه‌ای که کاربرای کریپتو رو به سایه‌ها و فضاهای غیر شفاف میرونه.
همه اینها یه پیام مشترک دارن.
بله، نماد پایان دوران تصمیم‌گیری‌های جزیره‌ای و رشد بی‌قید و شرط هستند. سیستم‌هایی که بدون در نظر گرفتن محدودیت‌های واقعی طراحی شده بودند، حالا به یه نقطه توقف رسیدن و نیاز دارن تا یه بار دیگه به شکل پایدارتری طراحی بشن.
خب، برای شما که دارید به این کاوش گوش میدید، این یه یادآوریه. تو دنیای پیچیده امروز، پشت هر تیتر ساده‌ای یه خطای محاسباتی، یه محدودیت فیزیکی یا یه استراتژی پنهان خوابیده. ما نباید فقط به خوندن تیترها بسنجیم.
قطعاً همینطوره.
و حالا میخوام این بررسی عمیق رو با یه سوال باز و چالش برانگیز تموم کنم. سوالی که شاید مستقیماً تو خبرها نبود، اما نتیجه منطقی تمام بحث‌های امروز ماست. ما دیدیم که محدودیت‌های قانونی، مالی و حتی فضایی چطور قول‌ها رو متوقف می‌کنن. حالا به این فکر کنید. با توجه به همون قانون اتحادیه اروپا برای اجباری شدن باتری‌های قابل تعویض، چه اتفاقی می‌افته وقتی محدودیت‌های فیزیکی سیاره ما وارد عمل بشه؟
سوال ترسناکیه.
وقتی یه روز متوجه بشیم که زمین اصلاً فلزات کمیاب و منابع کافی برای ساخت میلیاردها باتری مجزا و قابل تعویض رو نداره، چه خواهد شد؟ آیا گسترش تکنولوژی ما به یه توقف سخت و فیزیکی برخورد می‌کنه؟ آیا ما واقعاً برای دورانی آماده ایم که تکنولوژی به جای رشد بی‌پایان مجبور بشه کوچیک‌تر، محدودتر، اما به شکلی بی‌نهایت بهینه‌تر بشه؟ این سناریویی هست که به نظرم ارزش فکر کردن داره. از اینکه امروز تو این کاوش همراه ما بودید از شما سپاسگزاریم. تا تحلیل بعدی، خدا نگهدار.